ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. همزمان با قرنطینه کرج ورود و خروج از تهران ممنوع می‌شود. نیویورک تایمز میگوید امضای سند 25 ساله میان تهران و پکن منجر به نفوذ چین در خاورمیانه می‌شود. و یک مترجم وزارت دفاع آمریکا اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به حزب الله را پذیرفت. جانشین رئیس پلیس راه تیمور حسینی میگوید به دلیل تغییر وضعیت تهران به نارنجی، ورود خودروهای غیربومی به این شهر و خروج خودروهای پلاک تهران از این شهر ممنوع می شود. از دیگر سو سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان البرز مهرداد بابایی با اعلام خبر قرنطینه شهر کرج گفت بقیه شهرهای استان البرز در وضعیت زرد قرار دارند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت درباره تغییر وضعیت شهرها اینطور گفت:
الان این وضعیتی که می‌بینیم هنوز نتایج سفرها آشکار نشده. اینها نتایج افزایش ترددهایی هست که در داخل شهر برای خرید شبیر یا برای بعضی معاملات و اینها در داخل شهر را انجام شده و منجر به این شده که الان 67 شهر ما نارنجی یا قرمز هستند. مسافرت ها نتایجش سرپایش از اواخر این هفته، بستریش از یکی دو هفته دیگه آشکار خواهد شد.
در روزهای اخیر و به دلیل سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز، به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی از 40 شهر در پیش از سفرهای نوروزی به 67 شهر افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران بدون اعمال هر گونه قرنطینه و محدودیتی تنها از مردم خواسته بود که در ایام نوروز به سفر نروند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه با اشاره به امضای سند برنامه جامع همکاری میان تهران و پکن، آن را اقدامی برای حضور چین در خاورمیانه می‌داند. این روزنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای منزوی کردن تهران در منطقه، همچنین این سند همکاری را تلاشی از سوی تهران برای خروج از انزوا قلمداد کرده است. در همین حال رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه درباره این سند به تلویزیون دولتی ایران اینطور گفت:
سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد است. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد بود.
برخی از منتقدان از جمله وزارت خارجه آمریکا این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخشی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. یک مترجم در وزارت دفاع آمریکا که سال گذشته در اربیل عراق بازداشت شده بود، پذیرفت که اطلاعات فوق محرمانه نظامی را به حزب الله لبنان تحویل داده است. خبرگزاری CNBC از قول وزارت دادگستری آمریکا روز شنبه گزارش داد که خانم مریم تاها تامسون 63 ساله پذیرفته است که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در ژانویه پارسال در نزدیکی فرودگاه بغداد، اطلاعات فوق محرمانه از جمله نام کسانی را که به عنوان منابع اطلاعاتی برای پنتاگون کار می‌کنند تحویل حزب الله داده است. او گفته است این اطلاعات را یک شهروند لبنانی از او درخواست کرده بود که سالها پیش از طریق فضای مجازی آشنا شده بودند و قصد ازدواج با هم داشتند. حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. شمار امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نب جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسید. بر اساس گزارش‌ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستند. امضا کنندگان بیانیه میگویند که گسترش کمپین نب جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نویدبخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی است، حکومتی که به تأکید آنها ضد بشری است. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمی است که اراده کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی را برچینند. خبرگزاری فارس از کشف پیکر بیجان آزاده نامداری از مجریان پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در منطقه سعادت آباد تهران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به علت مرگ خانم نامداری از عدم وجود هر گونه جراحت بر پیکر او خبر داده و می نویسد نیروهای اورژانس پس از تماس خانواده او عصر روز شنبه بر بالین او حاضر شدند. خبرگزاری مهر نیز از قول یک منبع آگاه علت مرگ را خودکشی عنوان کرده و میگوید از مرگ او 24 ساعت گذشته است. آزاده نامداری که 36 سال داشت و از مجریان مطرح تلویزیون ایران بود، پس از انتشار عکس‌های بی‌حجابش در پارکی در سوئیس با انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه گسترش کارزار نه به جمهوری اسلامی، تعداد امضا کنندگان بیانیه این کارزار از میان کنشگران و هنرمندان به بیش از 1400 نفر رسید. در بیانیه این کارزار جمهوری اسلامی مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی خوانده شده و امضا کنندگان میگویند عزم جزم کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی را برچینند. بیشتر گفتگوی داشتم با هما سرشار، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، و از امضا کنندگان این بیانیه و در این باره پرسیدم.
این رویه است که ظرف 42 سال گذشته همیشه من ادامه دادم و داشتم و جزو مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی هستم و این رژیم و حکومت اون در ایران، و از هر فرصتی که پیش بیاد و گروهی تصمیم بگیرن که یک کارزاری رو راه بندازن همیشه پشتیبانی کردم و همیشه حمایت کردم و صدای خودم رو رسوندم. این نکته اول. و نکته دوم اینه که به دلیل مشکلاتی که در داخل ایران دارن شهروندان ایرانی و هموطنان ما و نمیتونن واقعا صداشون رو به جهانیان برسونن، در داخل ایران هم نمیتونن صداشون رو بلند بکنن زیاد و با خشونت و زندان و قتل و این فجایع روبرو میشن، همیشه تصمیم من این بوده که صدای فروخورده شهروندان ایران و هموطنان عزیزم باشم و در خارج از کشور اگه میشه این صدا رو به جایی برسونیم برسونیم.
خانم سرشار، شما چقدر به مؤثر بودن شیوه این کمپین امیدوار هستید؟
امید رو که هیچ وقت هیچ کدوم از ما نباید از دست بدیم و من هم از دست نمیدم. ممکنه به عمر من کفاف نده، ولی در هر حال هیچ وقت این مبارزه رو متوقف نکردیم، هیچ وقت نخواستیم که این رژیم بمونه بعد تجربه یا تغییراتی درش داده بشه، یا حتی در زمانی که اصلاح طلبان آمدن گروه های دیگری آمدن و گفتن خواستن چهره رژیم جمهوری اسلامی رو یه مقداری مطلوب تبتر بکنن، من کماکان و همچنان مخالفت خودم رو اعلام کردم و امیدوارم که بالاخره یک روزی مردم ایران به دلیل لیاقت و شایستگی که دارن آزادی و دموکراسی در کشور ما به وجود بیاد با همت خود مردم در داخل ایران و با پشتیبانی و حمایت ما. من هرگز امید رو از دست نمیدم.
آیا دلیل حمایت شما از کارزار نه به جمهوری اسلامی این هستش که جمهوری اسلامی قابل اصلاح و تغییر نیست؟
اصلا قابل اصلاح و تغییر نیست. اصلا نه میتونه معتدل بشه، نه میتونه تغییری بکنه. رژیمی که بر اساس قوانین شرعی بر یک ملتی حکومت میکنه هرگز قابل تصحیح نیستش، به دلیل اینکه تمام قوانین شرعی در مذاهب ابراهیمی ضد زن هستن، ضد انسان هستن، ضد حقوق برابر هستن و جز سرکوب و جز از بین بردن این مساوات و برابری و آزادگی در بین پیروانشون و بعد در بین شهروندانی که به ناچار در اون کشور دارن زندگی میکنن کاری دیگه ازشون نمیاد.
شما در صورت برچیده شدن جمهوری اسلامی طالب روی کار آمدن چه نظامی هستید؟
من طالب یک جمهوری دموکراتیک هستم و سکولار و امیدوارم که در صورتی که این رژیم عوض بشه مردم بتونن رأی آزاد بدن و انتخاب بکنن خودشونو، و اگر که این انتخابی که ملت ایران میکنه بیشترین مردم ایران میکنه انتخابی جز اون چیزی که باب طب من هست باشه، من به اون احترام میذارم، ولی خودم خواستار یک جمهوری سکولار دموکراتیک هستم.
به نظر شما علاوه بر راه اندازی کمپین های این چنینی چه شیوه های دیگه ای رو هم میشه به کار بست برای تغییر نظام فعلی در ایران؟
برای هست که کسی که در کشوری زندگی میکنه آگاه کردن دولت و یا مردان و زنان و حکومتی اون کشور خیلی مهمه. در سطح جهانی آگاه کردن رهبران جهان از اون چیزی که در ایران میگذره و بعد هم مبارزه یک نفس و دائم برای اینکه کشورهای مختلف با جمهوری اسلامی وارد معاملاتی نشوند که به ضرر مردم ایران باشه و به ضرر شهروندان اونها باشه، چون تجربه نشون داده که هر نوع قرارداد بین المللی یا هر نوع قراردادی با هر کشوری که جمهوری اسلامی منعقد میکنه، بیشترین خواستش این هستش که رژیم پا بر جا بمونه و خود اونها بر سر کار باشن و اهمیتی به خواسته و سرنوشت مردم ایران نمیده.
نقطه نظرات هما سرشار، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و از امضا کنندگان بیانیه کارزار نه به جمهوری اسلامی را میشنیدید. نقشه راه همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و چین عنوان سندی است که در هفتمین روز سال نو در تهران امضا شد. با هم بشنویم گزارشی در این باره از امیر پوریا.
آنچه جمهوری اسلامی در ماه‌ها و سال‌های اخیر همواره از آن می‌گفت سرانجام رخ داد و روز شنبه هفتم فروردین 1400 سندی تحت عنوان سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین بین وزرای خارجه دو کشور امضا شد. حسن روحانی در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین که این روزها به تهران سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که سال 2021 به تعبیر او کسری مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی را جبران کند. رئیس جمهور ایران در این زمینه گفت علاقمند هستیم چین همچنان به عنوان شریک بزرگ تجاری با ایران باشد و در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک همکاری‌های بیشتری داشته باشیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه 6 فروردین سندی که شنبه امضا شد را چنین توصیف کرد:
به تعبیری میشه گفت ترجمه روابط دو کشوره که به سطح مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کرده. خب این سند از سال 94 که رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد مطرح شد بحثش به عنوان یک نقشه راه 25 ساله میان ایران و چین.
ایران و چین از مدت‌ها پیش به دنبال عقد این توافقنامه بودند. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات دولتی سابق پیش از به امضا رسیدن این سند همکاری آن را به منزله شکست اقتصادی ایران و نوعی فروش کشور به بهای نازل می‌دانستند. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی ایران در توییتی نوشته بود هر سندی که به طور مخفیانه و به گفته او برخلاف اراده و خواست ملت ایران منعقد شود معتبر نیست. در تیر ماه سال گذشته سخنگوی وقت وزارت خارجه عباس موسوی در واکنش به اتهام مخفیانه بودن این سند گفته بود:
اگر نهایی بشه، چون فعلا در حد پیشنویس هست، این سند نهایی بشه قطعا میشه این سند رو منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی نداره.
اما همچنان و پس از امضای این سند نیز جز عناوین و توصیف‌های کلی چیزی از جزئیات بندهای آن اعلام نشده است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله آورده است که برخی کارشناسان این توافقنامه را با قرار یک طرفه‌ای که چین با کشوری چون سریلانکا پایه‌گذاری کرد قابل قیاس می‌دانند. به گفته نیویورک تایمز عدم شفافیت مسئولان دو کشور در بیان مفاد توافق انتقاد های جهانی را به اوج رسانده است. با اطلاعاتی که نیویورک تایمز به دست آورده، طبق این سند بهره برداری چین از نفت ایران تا 25 سال آینده ادامه خواهد داشت و همکاری های نظامی نیز بخشی از این مبادلات خواهد بود. علی لاریجانی رئیس مجلس قبلی ایران نیز از سیاستمدارانی است که در روی دادن این اتفاق دست داشته و بخشی از مذاکرات میان دو کشور را پیش برده است. بنا به گزارش همشهری آنلاین، او در همین سفر وانگ یی به تهران طی دیداری با وزیر خارجه چین مدعی شد جمهوری اسلامی مستقلن در مورد روابطش با کشورها تصمیم میگیرد و به طعنه اضافه کرد ایران مانند برخی کشورها نیست که با یک تلفن تغییر موضع دهند. وانگ یی نیز در این سفر ضمن وعده به ایران درباره انتقال حجم بیشتری از واکسن ضد ویروس کرونا در خصوص همکاری‌های دو جانبه تهران پکن گفت چین همواره برای این موضوع اهمیت زیادی قائل بوده است و تلاش کرده به رغم برخی مسائل این موضوع در اولویت قرار بگیرد. مقصود وزیر امور خارجه چین از برخی مسائل اشاره به تحریم حداکثری ایران توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکاست. او در این زمینه افزود که کشورش در عرصه بین المللی مخالفت خود را با تحریم‌های آمریکا نشان داده است. وانگ یی بازگشت به برجام توسط آمریکا را ضروری دانست، اما تا آنجا که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند از لغو بسیاری از تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی چیزی نگفت. امضای سندی که نقشه راه همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و چین خوانده می‌شود، قاعدتاً در ساعات و روزهای پیش رو سیل تازه‌ای از اظهار نظرها و انتقادها در واکنش به این سند را به دنبال خواهد داشت.
ما گزارش امیر پوریا به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.